بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که ملاحظه فرمودید در اولین مبحث در باب روابط میان فردی یا معاشرت های اجتماعی بحث سوء و حسن ظن را مطرح کردیم و در ذیل این مبحث 7-10 آیه بررسی شد و 15 روایت هم که عمدتاً در همون باب 62 جلد 75 بهار بود ملاحظه کردید. این تا اینجا ما این مسیر این روایات را و آیات و ادله‌ای که در ذیل این بحث بود طی کردیم. آخرین جلسه ما پیرامون این بود که در عرض شود که فقه و گاهی در اصول قاعده‌ای مطرح شده به نام قاعده اصالت و صحه، و همونطور که عرض کردیم این قاعده در ذیل مباحث استصحاب اونجا که سخن از رابطه استصحاب با دیگر اصول و امارات مطرح میشه این بحث هم به میان کشیده شده. حالا قبل از رسائل شنا دیگه خیلی چی نیست، از مرحوم شیخ به بعد دیگه تقریبا همه کسانی که بحث استصحاب رو مطرح کردن به این قصه هم پرداختن در همون پایان مبحث استصحاب، در رسائل، در همون حالا یا به عنوان خاتمه است یا تنبیهات، اینا شاله جزئیات یادم نیست، اواخر بحث استصحاب به نسبت قاعده استصحاب هم با اصول دیگر پرداخته شده، براءت و احتیاط و اینها، هم نسبت استصحاب با برخی از امارات از قبیل مثلا قاعده فراق، قاعده قرآن، نمیدونم اینها پرداخته شده، یکیش هم قاعده اصالت و صحه است. به این مناسبت اون وقت یه بحثی راجع به اصالت و صحه در ذیل استا اومده. یعنی شما الان رسائل رو ببینید تا حدی کفایه، بعد تغییرات ناینی، تغییرات آغازی ها و همینطور تا مثل آقای تبریزی در همین ذیل استصحاب اینا رو بحث کردن، تقریبا همگان در تضاعیف بحث استصحاب و اواخر بحث استصحاب به این نسبت سنجی استصحاب و این قواعد پرداختن و به همین مناسبت به یه شکلی وارد قاعده اصالت و صحه شده. و یک نکته هم که تقریبا همه بر اون وفاق دارن همونیست که هفته قبل عرض کردیم که اصالت و صحه در واقع یک قاعده نیست، دو تا قاعده است. یک قاعده تعبیری که حالا مثلا آقای سبحانی و نام دارن میگن این که حالا یه قاعده اخلاقی است، شیخ اونها هم دارن، و یک قاعده دیگه هم نه، قاعده فقهیه به تعبیر آقایون، و تفاوتش هم عرض کردیم. قاعده اول که به عنوان قاعده اخلاقی تلقی میشه میگن حمله بر صحت، یعنی همون حسن ظن، و عدم حمل فعل دیگری بر یک کار حرام. و جای این قاعده اول اونجایی است که فعلی یا قولی صادر شده و مردد هست بین حرام و مباح. حالا مباح معنای عام، حرام و جایز معنای عام. احتمال میده که این فعل او فعل حرام باشه، احتمال هم میده جایز باشه. از دور میبینه حرفی زد، احتمال میده فحش داره میده، سب میکنه یا تهمت میزنه یا غیبت میکنه، و احتمال هم میده که نه، یه کار جایزی انجام میده از قبیل این که داره سلام میکنه. این تردد امر یک فعل یا قولیست بین المباح و الحرام، بین المعصیت و غیر المعصیه. اونجا میگه شما سوء ظن نداشته باش، اینو حمله بر این کار حرام نکن، بلکه بگو این کار حلال و مباح را انجام میده و این دوران انبین فعل حرام و غیر حرام اگر پیدا شد، شما اطرحوا سوء الظن بینکم، احسنوا ظنونکم به اخوانکم و زر امر اخیک علی احسنه. اینا میگن همه این روایات که ما خوندیم، عمده این روایاتی که خوندیم که 12 تا 15 روایت از اون باب ملاحظه شد و مباحثه شد، مرتبط است با همین قاعده اول. و قاعده دوم وقت اصالت الصحه است در جایی که در امور معاملات به معنای عامه که اقدامی انجام داده، ممکن است این اقدام تام الاجزاء و شرایط و صحیح وضعی باشه، ممکنه باطل باشه. عقد خونده است، تردید داره که این عقدش صحیح خوند یا باطل. معامله که انجام داده، نمیداند این معامله باطله یا درسته. و عرض شود که یا ایقاعات، صیغه طلاق جاری کرده، نمیداند که این صیغه طلاق او درسته، درست نیست و هاکذا. در اینجا بحث این نیست که این کار حرامه یا جایزه، بحث اینه که این کار تام الاجزاء و شرایط و آثار بر او مترتب می شود یا نه. اینجا میگن اصالت الصحه به نحو که مخصوص صحت وضعیه است. پس اصالت الصحه در معنای اول یعنی اصالت الصحه به معنی تکلیفی و جواز فعل، اما در معنا و اصطلاح دوم اصالت الصحه به معنای صحت وضعی است که ادله خاصه ای برای اون اقامه شده. این که هر دوش اونجا آمده، علتش اینه که اول یک تلقی این بوده که اصالت الصحه گویا یک قانونه، بعد هم ادله‌ای که برای این قانون ذکر می‌کردن از همین روایات بحث ما هم استفاده می‌کردن. همونجا شیخ اون اومدن گفتن که نه، این ادله یه چیزی میگه و اصالت الصحه‌ای که ما در فقه دنبالشیم برای ترتیب آثار صحت بر افعال معاملی دیگران یه چیز دیگری است. اینا جدا بکنید و این منشأ این شده که این دو قاعده دیگه روشن‌تر بشه که جداست. و در کلمات قدما طبعا به این تفصیل نبوده، خیلی مبهم و مجمل بوده، این تفکیک نبوده و از زمان شیخ ظاهرا این تفکیک برجسته تر شده، گرچه شاید نشانه هایی از این تفکیک این دو قانون قبل از شیخ هم احیانا وجود داشته، اما در کلمات شیخ و من تبع الی یومنا هذا این تفکیک وجود داشته. این چیزیست که گفته بودیم. حالا در تکمیل این مبحث یکی دو نکته بد نیست اشاره بکنیم.
بله. درستی خسن فرمی آسانت سهر یک بار یک نگاهی بیرونی ما داریم، یک فرد خارجی اینجا مطرح نسبت به ایمان میدیم.
بله.
این همین بس در درون یک فرد هم ممکن تصور میشه.
یعنی چی؟
خود انسان نسبت به اعمال و رفتار خودش
خود شخص. بله، حالا اونم جای خودشه. تو اون تو همون استثناء قاعده فراغ و تجاوز یکی از همین چیزاست، میگه کارهای خودش هم اگر گذشت و شک داشت بگو ان شاء الله درسته. حالا اونم یه نوع اصالت و صحه های مربوط به خود شخص یا چیزای دیگه هم داریم. بله، حالا من تا حالا بیشتر بحث ما در اینجا همون در ارتباطات با دیگرانه. بله، اتفاقا میدونید در همین استصحاب اول رابطه استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز بحث شده که روح قاعده فراغ و تجاوز هم اینه که میگه من از کار عبور کردم، میگه شک میکنی تو کار خود بگو انشاءالله درست انجام دادی. و اما اصالت و صحه به معنای دوم مربوط به کار دیگرانه. همونجا هم گفته شده که فرق این دو تا قاعده اینه. بله، چند تا فرق داره این دو قاعده. یکیش اینه که اون در اعمال خودشه، اصالت سه در اعمال دیگرانه. و فرقای دیگر هم داره، مثلا قاعده فراغ و تجاوز حمله بر صحت بعد از فراغ، در حالی که اصالت صحه در حین صدور عمل هم جاری میشه و بعضی فرقهای دیگه. بله بله، در مورد خود میگه که چی باید داشته باش. بله تا حالا اونم باید بحث بشه دیگه، اونم باید بحث بشه، بحث نشده جایی. حالا من یه نکته که اینجا باید عرض بکنم بعد از این بیان دو تا قاعده و تفکیک اینها و اینکه قاعده اول با مباحث ما ارتباط داره، یکی دو نکته رو تأکید بکنیم و تمرکزی داشته باشیم. یک نکته این که ما طبعا با این تعبیری که میگن این قاعده اول یه قاعده اخلاقی است و پس ربطی به فقه نداره موافق نیستیم. حالا همین آقای سبحانی تو همین بحث ببینید، حالا من کتاب رو که ندیدم، تو همین سرچ‌های اینترنتی بحثشون که اومده، ایشون خب خیلی سریع میگن که حالا اون اول که بحث اخلاقی است و هیچو ربطی به فقه نداره. خب ما طبعا با مباحثی که در آغاز بحث فقه روابط اجتماعی یا روابط اخلاق، فقه اخلاق که یه بخشش همین روابط اجتماعی است، تأکید کردیم که این تلقی غلطی است که دایره اخلاق را از فقه جدا میکنه. البته ما از کسانی هم نیستیم که بگیم علم اخلاق هضم در فقه میشه، نه، علم اخلاق هضم در فقه نمیشود، هویتی داره، جایگاهی داره، یک مناطق ویژه و محدوده های خاص خود را دارد که اون ارزش داره، در جای خودش هم محفوظه، علم اخلاق جای خودش را داره. و عرض شود که معتقد به حزم اخلاق در فقه نیستیم، بلکه هویت مستقل علم اخلاق را میپذیریم با بیاناتی که در ابتدا داشتیم. اما ضمن این که با این نظریه حزم و اضمحلال و ذوب اخلاق در فقه موافق نیستیم، اخلاق هویت خودش حفظ میکنه، با اون نظریه ای هم که غالبا تو این کلمات فقهای ماست که میگه این شد یه بحث اخلاقی دیگه، بذار کنار رو، رد شو برو، و یه مرزی درست میکنه بین فقه و اخلاق، اونم موافق نیستیم. نه، معتقدیم که بسیاری از مسائلی که در اخلاق مطرح شده حقیقتاً باید بیاد با منهج اجتهادی و در درون فقه به معنی خاص، یعنی فقه اصغر، فقه به معنی خاص، یعنی الحجت و علی افعال المکلفین وارد بشه. به عبارت دیگه اینجا سه روی کرد در رابطه فقه و اخلاق وجود داره، همونطور که معلوم شد از این سخن فعلی. یک روی کرد اینه که اخلاق ربطی به فقه نداره و جداست، حالا با چند تقریر و بیاناتی که در بابش وجود داره. و روی کرد دوم هم هضم اخلاق در فقهه، و درستشون روی کرد سومه که تشریح کردیم در مقدمات بعض که فقه و اخلاق رابطهشون بسیار قوی است. بسیاری از مباحثی که الان در اخلاق مطرح میشه باید بیاد در فقه جا پیدا بکنه و در ذیل موضوع فقه قرار میگیره، فقه معنای مصطلح خاص، نه فقه اکبر و معنای عام، و منهج اجتهادی در اون باید اعمال بشه و مرز مستحب و واجب، مستحب و مکروه و واجب و محرم هم مرز درستی نیست، برای اینکه فقه به معنای خاص همونطور که به واجبات و محرمات میپردازه به مستحبات و مکروهات هم میپردازه و باید بپردازه. و علاوه بر اینکه بسیاری از اینایی که در اخلاق همجوری میگیم یه چیز اخلاقی است، اینا عمقش که برید اونجا به واجبات و محرمات میرسید شما، چه در روابط انسان با خودش، چه در روابط انسان با دیگران. ولذا حتی اگر بگیم واجب و مستحب مال اخلاق، محرم و بخش مستحب و مکروه مال اخلاق، واجب و محرم مال فقه، حتی اگر اینم بگیم که اینم درست نیست، باز هم خیلی از اون چیزایی که توی اخلاق امروزه به واجب و حرام میرسه و باید بیاد در فقه مطرح بشه. اون کاری هم که در مکاسب محرم شیخ شروع کرده و همینه دیگه، یعنی میاد میگه غیبت، تهمت، کذب، حسد. حسد الان نمیدونم تو مکاسب بحث شده نشده، نه کذب مثلا، اینا خب قشنگ چیزای فقهیه دیگه و شیخ هم آورده، متا شیخ پیش نرفته که باب درست بکنه تو فقه و فقه ما یه فقه کامل اونجوری بشه، ولی بالاخره نشون داده که میشه وارد شد. از این جهته که ما در میان این روی کردها نه قائل به زوبان و حزم اخلاق در فقهیم، بلکه میگیم اخلاق هویت خودش رو داره، و از طرف دیگرم مرز لایتغیر و برزخون لایبغیان بینهما این هم قائل نیستیم، بلکه بسیاری از این چیزایی که در اخلاق موجود امروز هست کاملا باید بیاد در فقه هویت فقهی پیدا بکنه. و 3-4 باب جدیدی هم که ما پیشنهاد دادیم در باب فقه از منبع اخلاق در واقع الهام میگیره و میاد ابوابی در فقه پای ریزی میشه. بعضی از ابواب جدید، البته این از این قبیل نیست، ولی بعضی ابواب جدید فقه از این قبیله، و یکیش هم حالا همین بحثایی است که از داریم اینجا انجام. این یک مطلبه. بنابراین این تعبیر که اصالت و صحه به معنای حسن زن یا حمل فعل دیگران بر جواز و مباح نه بر حرام، این یک قانون فقهیه. یعنی میگه شما این کار او را حالا به لحاظ باطنی یا به لحاظ ظاهری نگو حرامه، این حکمه، حکم شرعی فقهی است و به اخلاقی داره. بله این حکم غیر از اون اصالت و صحه به معنای دومه، تفاوت اینها دلیل بر این نمیشه.
شما در این سوم که ما در امتیاز می‌کنیم
بین اخلاق، مسائل اخلاق و مسائل فقهی، بله اونا رو حالا دیگه مفصل تو مقدمات بحث کردیم، من اینجا یادآوری دارم میکنم والا نمیخوام برگردم به اون. یه اون تو مقدمات ما 7-8 بار تو این 4-5 سال اینا رو بحث کردیم، مثلا تو مقدمات بحث اینجا امسال یه خورده البته باز نقاط جدیدی هم بر اون پرونده سابق افزودیم. این یک مطلب در اینجا. مطلب دومی که در ذیل حالا
این ارتباط خیلی اخلاقی بیمارم، این همون این نیست که تو بحث علوم انسانی به خاطر بین گرایشی بودن رشته ها.
جواب شما همون جواب ایشونه دیگه، اینا رو ما چند بار اینا رو بحث کردیم دیگه. حالا الان بخوام اینو ادامه بدیم دیگه تو خیلی طول میکشه. اوائل امسال هم اینا رو یه مدار بحث کردیم، این یه نوع یاداوری و تأکید بود. مطلب دوم که در اینجا ذیل این بحث اصالت و صحه اونها باید تأکید بشه اینه که معمولا این نکته را آیون فرمودن در کتاب‌های اصولی بیشتر این آمده که عرض شود که در اون قانون اصالت و صحه به معنای اول که دوران ام بین معصیت و غیر معصیت بود و قاعده میگفت حمله بر غیر معصیت بکن نگو این معصیت کرده، در اونجا یک نکته ای را تقریبا همگان اشاره کردن و بر اون وفاق دارن، و اون این که حمل صحت در اون معنای اول به معنای ترتیب آثار بر اون احتمال صحیح از لحاظ فقهی نیست. وقتی که این شخص داره یک سخنی میگه و امر دائره بین این است که داره فحش میده یا داره سلام میکنه، مثل این میگن بوق چند معنا داره، از بوقی که فحش توش هست تا بوقی که سلام میکنه. حالا یه بوقی زد طرف که نمیدونه این بوق فحش بود یا بوق سلامه، حالا اینم از دور حالا سخنی گفته داره زبانش رو میفهمه که داره یه صوتی از دهان او خارج شده، نمیدونه که این فحش داره میده به او یا اینکه داره بهش سلام و ادب و احترام میگذاره. در اینجا گفتن که ما اون اصالت و صحه به معنای اول اینه که شما نگو این فحش میده، حمله بر یک احتمال درستی بکن، احتمال جایز و مباحی بکن. نسبت گناه و حرام و معصیت به او نده. حالا چه در دل که همون سوء ظن باطنی است، چه در اظهار بخوای شما بگی که بله او فحش داد یا مثلا میگه این کارو نکن، چه در باطن چه در ظاهر. اما تا اینجاش قاعده اینو میگه که اینا یه حکم فقهیه دیگه، اما بیش از این میگن دیگه دلالت نداره این قاعده اول. که بگویید بیش از اینش این است که بگید که او سلام کرد پس واجب است من جواب سلامشو بدم. میگه این دیگه برد نداره این روایات و ادله اصالت و سه به معنای اول. اصالت و سه به معنای اول میگه که در احتمال و عقد قلب درونی و در اظهار شما نسبت نده به او این گناه را، که بگید چیزی که نمیدونی بگید که و احتمال میدید، حتی ممکنه شواهدی هم دارید ولی در این حال به اطمینان نرسیدید، حجت پیدا نکردید. مادامی که حجت ندارید که این کلمه او فحش بود، معصیت بود، نسبت معصیت به او نده، بگو انشاءالله کار درستی انجام داده. ولی نه درسته به این معنا که پس سلام کرده پس با جواب سلامشو من بده، چون واجب جواب سلام. نه، قاعده اصالت و صحه بالمعنى الاول که با بحث حسن ظنم ارتباط داره همین اندازه میگه که در باطن و اظهار تا حجت نداری نسبت این احتمال گناه را به این فعل او به شخص نده، نه حمله بر گناه نکن، بلکه حتی حسن ظنم میگیم هم بکن که این کار مباحی انجام داده، حتی کار مستحبی انجام داده یا واجبی انجام داده، ولی در همین حدی که گفتیم جلوتر نمیاد که بگیم حالا پس این کار را انجام داده اون کار برای من الان تکلیفی دیگر ایجاد میکنه. نه، این تکلیف شما در همین حده، اینا فقه هستا. تکلیف دینه که سوء ظن نداشته باشی، بگی انشاءالله کارش درسته و همین اندازه. اما شبیه اصل مثبته. اما این که بگی پس سلام کرد و یجب و رد و سلام، پس حالا باید جواب سلام بدیم، این نتیجه گیری اینجوری میگن بر این اصل و قاعده مترتب نمیشه. نه، به خاطر حالا اون عدم حجیت مثبتات اصول که در اصول این اماره است، حالا اماره است نمیگه، دلیل رو باید ببینیم، حالا شبیه اون بحث دیگه، دلیل رو باید ببینیم. میگه دلیلی که ما اینجا داریم اینه که بله حالا مبنای استدلالیش همونیست که تو مثبتات میگن، ولی حالا عملا به این مثبت خیلی نمیگن، ولی دلیلش اونه. عمده قصه اینه که میگن ادله‌ای که پشتوانه این بحثه این اثبات نمیکنه که شما حکم بکن که اون وجه، میگه حکم بکن که این وجه حرام نیست بلکه جایزه، اما این که اون وجه جایز همه آثار رو بر اون مترتب بکنی، نه، ترتیب جمعی آثار بر اون وجه صحیح و درست این از این روایات استفاده نمیشه. و مثلا وقتی میگه که اطرحوا سوء الظن بینکم، یه همین میگه که نگو این کار بدی کرده. اون ادله ای که حالا تفصیل این وجهی که اصولیین و فقها برای این نکته دوم میگن اینه که میگن این ادله ای که در اینجا ما داریم علا قسمینه، علا طائفتینه. یک طائفه این ادله میگه سوء ظن نداشته باش. خب از اینا که چیزی استفاده نمیشه، این سوء ظن نداشته باش یعنی میگه فقط میگه که نگو این معصیت، این بیش از این دیگه بردی نداره دیگه، احتمال میدید که داره فحش میده یا داره نامحرم با نامحرم داره تماسی میگیره، مثلا دست زد به یک خانومی که داره همراهش میره، میگه که نگو که این مرتکب گناهی شد، تماس با نامحرم گرفت یا نظر به نامحرم کرد یا فحش داد، مادامی که حجت نداری نگو که اون گناه را انجام داد. خب این فقط این طایفه اوله، روایاتی که میگه سوء ظن نداشته، اینا فقط نفی معصیت میکنه که این چیزی برایش مترتب نیست، فقط نفی معصیت. اون ایاکم و زن یا اطرح سوء ظن بینکم و یا اون آیاتی که نفی سوء ظن و نهی از سوء ظن میکرد، که اینا فقط میگه اون نیست، این حرام را انجام نداده، بیش از این دیگه از این استفاده نمیشه. طایفه دوم هم اوناییست که نه، یه بردی بیش از این داره، میگه که احسنو ظنونکم به اخوانکم. بنابراین که بگیم این طایفه احسنو ظنونکم به اخوانکم یا اطلب لأخی که عذرن و مثلا بله زعم رأخی که علا احسنه، که این طایفه دومه که یه چیز بیشتری داره. این طایفه هم گفته میشه که میگه که یه قدم بیا جلوتر، نگو آن است معصیت، بلکه بگو نه، اون وجه در واقع نیکو را ترجیح بده، بگو او نیکو انجام داده. منتها این دومی هم اونچه که همه اصولیین برش وفاق دارن اینه که این میگه فقط در واقع به لحاظ یعنی احتمال این را بده، بگو نه اینکه بگو قطعا این کار انجام شده. میگن با مناسبات حکم موضوع و قرائن و شواهد این طایفه دوم فقط میگه این طرف را ترجیح بده. این زعم رأخی که علا احسنه نمیگه، اگر ظاهر اولیهش رو بگیریم میگه این بگو همون حسن رو انجام داده، یعنی تعبدن داره میگه که این کار رو انجام بده. اینا گفتن که نه، اینو این نمیگه، زعم علا احسنه یعنی احتمال اینو بده، نه اطمینان به این. این اولا. ثانیا حتی اگر هم عرض شود که بگیم نه این زعلا امر اخی که علا احسنه یا احسن و زنونکم به اخوانکم، نمیگه احتمال یا ترجیح بده اون طرف را، بلکه نه، میگه اصلا حکم بکن، عقد قلب بکن بر اینکه این کار مباح انجام داده یا اینا، عقد قلب انجام بده. اگر حتی بگیم نه این طایفه دوم فراتر از احتمال و ترجیح میگه عقد قلب داشته باش، احتمال دومه، این عقد قلب بر مباهه نه بر امر مستحب یا واجب، بر اون کبرا و جامع مباهه. حسن در اینجا یعنی این کار مباهه، اما وجه حسن یعنی این که بگید این سلام کرد، میگه این نه دیگه از روایت استفاده نمیشه. این دو احتمال دومه در این هاست. و سوم هم این که حالا حتی اگر بگیم نه این طایفه دوم که اثباتیه، میگه زعلا احسنه، اولا میگه عقد قلب داشته باش، ثانیاً هم احسنه نمیگه یعنی مباح، میگه نه اون کار مستحب یا واجب را داره انجام میده. اگر این هم باشه، این گفته شده که در همین حدی که در واقع تعبدن شما بگو این کار واقع شده، اما اینکه همه آثار رو برش مترتب بکن، میگن این دلالت نمیکنه. اینا این چیزیست که مجموعاً میشود گفت که یکی از این سه وجه را آیون باید بگن، حالا به این تنقیح و تحریر در کلمات نیست، ولی سه وجه داره. چرا ما نمیگوییم این روایات طایفه دوم میگه ترتیب آثار بر اون کار حسن بده، یعنی بگو جواب سلام باد بدن، یا احیانا اگر یه کار خوبی کرده میتونه تشویقش بکنه، مثلا چیزای از این قبیل، چرا این آثار غیر از همین که بگو انشالله اینطور بوده، بیش از این نمیگیم از این روایات استفاده میشه؟ برای اینکه اولا میگیم یا این از احتمال اول در این روایات، طایفه دوم اینه که عقد قلب و اینا در این نیست، فقط میگه احتمالشو بده، این احتمال ترجیح بده همین. خب ترجیح احتمال موضوع ساز نیست برای تکلیف من که بگم باید جواب سلام بدم، فقط ترجیح احتماله. جواب سلام دادن باید احراز بکنه که او سلام کرده. این روایات میگه ترجیح بده این احتمال رو. این یک. دو، این که مدلول اینها یک قدم بیاد بالاتر و جلوتر، بگیم ترجیح بده و عقد قلب بکن، یعنی حکم بکن به این که او عرض شود که حکم بکن به حسن این. ولی این حکم تعلق میگیره به اون جامع مباح. حسن اینجا یعنی حرام نیست، حکم بکن به این که حرام انجام نداده و مباحی انجام داده، ولی نه به وجه خاصی که این سلامه یا این که یه حرف عادی دیگه و امثال اینه. اون وجه خاصش رو حکم نکن، حکم هم میکنی حکم به همون مطلق مباح بکن. اینو
اگه
ثابت
بشه که این کار در واقع مثلا یه کارمندیه، اگه مثلا کار بدیه اون بچه بدشه ما اخراجش میکنیم. الان من اگه برگرم
اون طرفش که این که بله، اون که اون حکمی که برای سوء ظنه میگه مترتب نکن، اون قطعیه. یعنی چه حجت نداری، حق نداری که عقد قلب بکنی به اینکه او گناهکاره، یا نسبت گناه به او بدی، یا عرض شود که مثلا چون گناه از گناهایی است که باید حالا مثلا نهی از منکرش بکنی، بیا نهی از منکر بکنی، میگه نه نشده. اون طرفش قطعیه که آثار گناه میگه مترتب نکن. اون طایفه اول میگه و بحثی نیست. اما این طایفه دوم، این احتمال اول اگه باشه که آثار برش مترتب نمیشه، احتمال دوم هم باشه که عقد قلبم هست، ولی عقد قلب بر همین وجه مباح به نحو مطلقه، نه یه وجه خاص که باز ترتیب آثار درش نیست. و سوم که یه خود دشوارتره اینه که بگیم نه، این که میگه زع امر اخی که الا احسنه، اولا ترجیح احتمالی نمیگه، میگه عقد قلب. ثانیا عقد قلب بر عنوان مطلق مشترک نمیگه که امر مباحه، عقد قلب بر این وجه خاص میگه، یعنی این که سلام کرده. اینم اگه باشه، حتی اگه اینم باشه، میگن این روایات فقط در همین حدی میگه که تو دلت اینجوری تصور بکن و خلاف اینم ابراز نکن. اما اینکه ترتیب آثاری بیش از این بدی، یعنی بگی با جواب سلامشو بدم، میگن این روایات این برد را نداره. این سه تا وجهیست که در کلمات فقها ها آمده برای اینکه قاعده اصالت و صحه بالمعنى الاول که به اصطلاح اونا اخلاقیست و با بحث حسن و سوء ظن ما ارتباط داره، این فقط میگه آثار منفی را بر این کار مترتب نکن. آثار مثبت هم در حد این که اینجور داورید اینجوری باشه، اما بیش از این که بیا بگی که حالا این تشویقش بکن، جواب سلامش رو بده، نمیدونم به هر نوع اثری که بر این فعل عرض شود که شخص مترتب میشه، بیش از این چیزی که در مرحله قبل بود، این میگه از روایات استفاده نمیشه. حالا بعد بحث میکنیم، حالا فعلا قدر متیقنش مؤمنه. حالا بعد میگیم که صاحب عواید مرحوم نراقی اصلا کلا میگه اینا همش تخصیص خورده به مؤمنه، ثقه عدله، حالا اون داستانیه، حالا بعد بحث میکنیم، هنوز وارد معارضاش نشدیم. این هم از این مسئله که آیون فرمودن. و عرض شود که اگر کسی، حالا یه ملاحظه‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی اون احتمال سوم رو بگه در این طایفه دوم، طایفه اولی که میگه سوء ظن نداشته باشید اثرش همونیست که گفتیم، اما این طایفه دومی که میگه حسن ظن داشته باشید، گفتیم سه احتماله. یکی این که فقط میگه ترجیح بده احتمال خوب رو، دو این که نه عقد قلب کن، ولی عقد قلب بر این که این مباهه و جامع بین اون احتمالات مباه و مستحب و اینها. احتمال که رو این دو احتمال واقعا ترتیب آثاری نیست. اما احتمال سوم اینه که نه، این طایفه دوم داره میگه چی؟ بگو که این سلام کرده. این احتمال سوم اگه باشه یه مقدار جای این بحث هست که بگو عقد قلب بکن، تعبدن بگو او سلام کرده. اگر این باشه ممکنه کسی خدشه بکنه بگه نه این روایت برده اینو داره. اگر از این روایات استفاده بکنیم که میگه بگو این سلام بوده، زعم را اخیک علا احسانی، یعنی بگو این سلام بوده، تعبدن داره میگه که این سلام کرده. خب وقت این حاکم بر ادله سلام میشه، اذا حییتم بتحییتن فحیوا باحسن منها. و این روایات بنابر احتمال سوم میگه که این کلام او سلام بود، این کلام او مثلا نمیدونه که این داره یک شعر باطلی میخونه، غنایی میخونه، یا داره قرآن میخونه. و اگر قرآن میخونه خب لااقل مستحبه که آدم او رو تشویق بکنه. خب بگو این قرآن میخونه، ز امر اخیک علا احسانی، بگو قرآن میخونه، این آثار رو مترتب بکن. این بنابر احتمال سوم یه شبهی آدم پیدا میشه که این اتفاقی که الان آقایون دارن بر این که میگن نه ترتیب آثار به اون معنا فراتر از این که بگی گناه نمیکنه و لازم هم نیست برخورد گناهی بکنی، ممکنه بگیم لازمه. تو اون طایفه اولم که میگفت سوء ظن نداشته باش، ترتیب آثار میده، ترتیب آثار وقتی میگه که این کار گناه نکرده نفع میکنه آثار گناه را. اینجا ممکنه این رو بگیم. این یک احتمالیست که اینجا وجود داره، البته اطمینان به این نمیشه به این بنابر احتمال سوم بیان بگیم که نه آثارم رو مترتب بکنه، سخته. شاید یه علتش هم این باشه که این روایات ما با مجموعه اینها روایات بحث رو پذیرفتیم، و الا این طایفه دوم معمولا روایاتش ضعیف بود. ما حالا کنار هم میذاشتیم، میگفتیم حالا یک مفاد فی‌الجمله ایش رو میپذیریم. این بحثیست که یک عقبه ایست که در اینجا وجود داره، حالا تأمل بیشتر بفرمایید. ما اگر بخوایم بحث بعدی هم را یه راهنمایی بکنیم، مطالعه بکنید، بتوانید این کتاب عواید الایام مرحوم نراقی رو ببینید. تو همین بحث صفحه 230 و چنده این بحث حسن زن و سوء زن خیلی مفیده، چون ما در ادامه میخواییم ادله مقابل این حسن زن و سوء زن رو بررسی بکنیم که مرحوم نراقی اینا رو در دو بخش قرار داده، یه بخش ادله مقید، یه بخش ادله معارض، که انشاءالله بعد بهش میپردازیم.